فصل 12 واکنش‌های بعدی. حدود یک ماه بعد از آنکه فصل 8 تا 11 را برای شریل و لاری و همچنین الن فرستادیم، نامه زیر از شریل به دستمان رسید. آقا و خانم دکتر گلاسر، زندگی مشترک ما آشکارا تغییر کرده و واقعا بهتر شده است. آنچه شما به ما گفتید نکته خاص و عجیبی نبود، ولی به ما آموخت وقتی با مشکلی مواجه می شویم سعی کنیم کمی با یکدیگر صحبت کنیم، کاری که پیش از این هرگز انجام نمی دادیم. به جای دعوا یا عقب نشینی اکنون به دنبال راه حل می گردیم. حتی گوش به زنگ بروز مشکلی هستیم تا از نظریات و ایده های شما استفاده کنیم. استفاده از این نظرات برای حل مشکلات تفریح جالبی است. اما الان که فکر میکنم میبینم در نوشته های اخیرتان نکته‌ای مهم وجود داشت. اهمیت نیازهای زندگی مشترک. همکنون زندگی مشترک ما بر تمامی خواسته های شخصی ما اولویت پیدا کرده است. اکنون زندگی زناشویی مرکز تمامی افکار ما شده است. هرگاه یکی از ما کاری را شروع میکند، دیگری به او یادآوری می کند که آیا آن عمل برای زندگی مشترکمان مفید است؟ دیگر خواسته من یا خواسته او مطرح نیست. فکر می کنم می توان گفت ما به خواسته های زندگی مشترکمان توجه می کنیم. به عنوان مثال، من قبلا مقدار زیادی از وقتم را در تعطیلات آخر هفته صرف کارت بازی می کردم. من به این بازی خیلی علاقه دارم و به نظر می رسید برای لاری هم چندان اهمیتی ندارد. دلیل دیگر کارت بازی من این بود که از اینکه لاری هرگز دوست نداشت با من بیاید عصبانی می شدم. علت نیامدنش این نبود که این نوع بازی را بلد نیست. لاری بازیکن خوبی است. شاید کمی در پیشنهادهای حین بازی ضعیف باشد، اما واقعا خوب بازی می کند. اوایل ازدواجمان با من می آمد، اما بعد از مدتی حدس می زنم در حین بازی کمی با تحکم با او صحبت کردم و از اشتباهاتش شکایت کردم و او نیز دیگر با من نیامد. این عادات مخرب یکی از بهترین تفریحات ما را از زندگیمان گرفت و چهره زشت خود را بر سر میز بازی به ما نشان داد. اما چند روز پیش بی مقدمه لاری از من پرسید: فکر می‌کنی کارت بازی برای زندگی مشترکمان مفید باشد؟ نمی‌دانستم چه جوابی بدهم. سالها بود که حرفی از غیبت من از خانه در تعطیلات آخر هفته و کارت بازی به میان نیامده بود. فکر می‌کنم کمی به این بازی معتاد شده‌ام. اما وقتی از من این سوال را پرسید، نتوانستم بگویم این بازی برای ازدواج ما مفید بوده و گفتم: تا به امروز فکر نمی کردم برایت اهمیتی داشته باشد. حالا چه مشکلی ایجاد کرده؟ لاری گفت: تا وقتی با هم هیچ تفاهمی نداشتیم برای مسئله‌ای نبود. حالا هم نمی خواهم برای تو منع قانونی وضع کنم. اما از زمانی که به دنبال یک زندگی بهتر هستیم فکر کردم این سؤال ارزش پرسیدن دارد. من جواب دادم: بسیار خوب. اگر این مسئله ناراحتت می کند، می توانیم با هم در این باره صحبت کنیم. تو بحث را پیش کشیدی. خودت هم پیشنهاد بده. فکر می کنی چه کاری می توانی انجام دهی که به حل این مشکل کمک کند؟ کمی غافلگیر شد. اکنون نوبت او بود که بگوید برای حل مسئله چه کاری می تواند انجام دهد. به جای آنکه بار مشکل را مثل گذشته بر دوش من بگذارد، حالا باید پیشنهاد می داد. هنگامی که این حرف را زدم احساس پیروزی کردم. اما لاری گفت: شریل، این تو هستی که دوست داری کارت بازی کنی. من هم دوست ندارم از تو بخواهم این بازی را ترک کنی. فقط از تو میخواهم راهکاری ارائه کنی که بتوانیم با وجود بازی تو به زندگیمان هم کمک کنیم. فکر میکنم اینطور منصفانه تر باشد. اگر می‌خواستیم بر سر اینکه چه کسی اول راه حل ارائه دهد بحث کنیم، ممکن بود بحثمان مثل همیشه به جدال بر سر بازی همیشگی من ختم شود. تا جایی که من می‌دانم، نکته اصلی گفتگو حل مشکل است و نه بحث بر سر خود مشکل. بنابراین جواب دادم، من با تو موافقم. من مذاکره را شروع می کنم. چطور است به جای آنکه من به بازی بروم و تو نیز به دنبال کار خودت بروی، برنامه دیگری برای تعطیلات آخر هفته امان بریزیم؟ مثلا یک هفته من برنامه ترتیب دهم و هفته بعد نوبت تو باشد. بعد هر وقت تو خواستی بدون من کاری انجام دهی، من هم می روم به کلوب برای کارت بازی با دیگران. در آنجا همیشه می توانم حریفی برای بازی پیدا کنم. بعد لالی در کمال تعجب من گفت، من هم دوست دارم کارت بازی کنم. اگر بتوانیم در دام عادات مخرب نیفتیم، دوست دارم با تو بازی کنم. من بازیم خیلی خوب نیست و تو باید کمی صبورتر باشی، اما من هم تلاش خود را می کنم. گفتم، تو واقعا دوست داری با من کارت بازی کنی؟ سرش را به علامت تأیید تکان داد. بنابراین پیشنهاد کردم بازی را از طریق اینترنت شروع کنیم. گفتم، افراد بسیاری را می شناسم که به این روش بازی می کنند. دیگر حتی لازم نیست از خانه بیرون برویم. بنابراین می توانیم به همین شکل با هم بازی کنیم و در حین بازی با هم صحبت کنیم. این برای تو تمرینی خواهد بود و برای من هم دیگر دلیلی وجود ندارد که عادات مخرب را به کار برم. تو دیگر یار من خواهی بود و نه همسر من. همیشه در 24 ساعت شبانه روز در اینترنت بازی در جریان است و ما می توانیم با هم بازی کنیم. الان هم به همین روش با هم بازی می کنیم و این راه به خوبی جواب داده است. لاری بازیکن خوبی است و همین باعث می شود بازی دوستانه تر شود. هیچ کس صدای ما را نمی شنود. حالا که لاری کمی تمرین کرده است، دوست دارد با من به کلوب بیاید. به عنوان دو همسر با هم به خوبی تفاهم داریم. اگر من برای شما نامه ننوشته بودم، این اتفاق هرگز نمی افتاد. موارد زیاد دیگری وجود دارد، اما فکر کردم این نمونه برای شما جالب تر باشد. نیمروخ شدت نیازها خیلی جالب بود. نیمروخهای ما هم خوب بود. برای من خیلی جالب بود که درباره نیمروخ اعضای خانواده من به ویژه پدر و مادر من صحبت کنیم. فکر می کنم تعیین نیمروخ دیگران راحت تر از نیمروخ خودمان باشد. تمرین بسیار سرگرم کننده ای بود. صرفاً با نگاه به اعداد می توانستیم به تصویر واضحی از زندگی مشترک زوجهایی که قبلاً می شناختیم دست یابیم. به نظر هر دوی ما، سازگاری ژنتیکی ما باعث شده بود که این همه سال در کنار هم باقی بمانیم. اگر ما نیز همانند افرادی که نیمروخهایشان را تعیین کردیم ناهماهنگ بودیم، زندگیمان تا به اینجا کشیده نمی شد. اگر فصول دیگری از کتابتان باقی مانده است، لطفاً برای من بفرستید. اما فکر می کنم زندگی مشترک ما شکل مناسب خود را یافته است. با تشکر مجدد، شریل و لاری. حدود دو هفته بعد نامه جداگانه‌ای از لاری دریافت کردیم. ویلیام و کارولین عزیز، من با آنچه شریل برای شما نوشته بود کاملا موافقم. تفاهم ما نسبت به سالهای قبل خیلی بیشتر شده است. حدس میزنم کمی قبل از الن نیز نامه‌ای دریافت کرده باشید. دوست داشتم فقط به شما اطلاع دهم که ما دیگر با هم رابطه‌ای نداریم. بعد از دریافت نوشته‌هایتان که درباره نیمرخ نیازها بود با او صحبت کردم. اما او فقط گفت که برایش جالب بوده است. دوست نداشت در این باره بیشتر از این با من صحبت کند. مشکل در اینجاست که هر قدر با شریل به تفاهم بیشتری میرسم، بیشتر دلم برای الن تنگ میشود. یا شاید بهتر است بگویم دلم برای وجود یک زن دیگر در زندگیم تنگ میشود. رابطه جنسی برایم مهم بود، اما الان صرفاً رابطه جنسی مطرح نیست. فکر می کنم مسئله این است که به رغم کارت بازی با شریل و داشتن یک زندگی بدون بحث و جدل، دیگر نمی توانم با او نزدیکی و صمیمیت داشته باشم. اگر هر کسی یک سال پیش به من می گفت که این وقایع رخ خواهد داد، می گفتم دیوانه شده است. می دانم این حرف کمی غریب است، اما برایم سخت است که با کسی که آشنا هستم احساس صمیمیت و نزدیکی کنم. شریل مرا به خوبی می شناسد. شاید بخشی از صمیمیت مشارکت در زندگی و فکر می کنم مشارکت جسمی با یک فرد جدید باشد. چطور می شود یک فرد قدیمی را جدید حس کرد؟ یک بار در کتابی خواندم که ارتباط برقرار کردن حرکت برای نزدیکی است و اساساً این حرکت به خودی خود جذابیت دارد. هنگامی که ازدواج می کنیم، این حرکت متوقف می شود یا حداقل کند می شود. من دارم با این سوالات دست و پنجه نرم می کنم که آیا این جذابیت برای من تمام شده است؟ آیا توان آن را دارم که تنها با شریل باشم؟ درباره من بد فکر نکنید. من فقط دارم سوال می کنم. دیگر قصد ندارم حال که با شریل زندگی خوبی دارم، او را از دست بدهم. واقعیت این است که طلاق نمی خواهم. همانطور که در دیداری که داشتیم به شما گفتم، دوست دارم شریل به من توجه کند و حالا توجه او بیشتر از همیشه شده است. اما باید با واقعیت دیگری نیز روبرو شوم. اینکه فکر نمی کنم دلیل واقعی آنچه می کردم شکوه های شریل بوده باشد. حتی اگر مثل حالا با شریل تفاهم داشتم، باز نمیتوانم بگویم که برای رسیدن به آن صمیمیت جدید و جذاب رابطه نامشروع برقرار نمیکردم. از شما انتظار ندارم برای روش زندگی من یا اینکه چه باید بکنم پاسخی داشته باشید. اما این مسئله را با چه کس دیگری میتوانم مطرح کنم؟ شاید بالا رفتن سنم بهترین راه حل باشد، اما تا کهولت و پیری راه زیادی دارم. آیا دارویی برای درمان این درد وجود دارد؟ با احترام، لاری. من و کارولین درباره نامه لاری خیلی صحبت کردیم. مشکل او مشکل منحصر به فرد و مختص مردان نیست. تنها چیزی که تغییر کرده است این است که جامعه ما به سطحی از ثروت و اوقات فراغت رسیده است که بسیاری از مردم درگیر مشکلی به نام هیجان خواهی هستند. مشکلی که در گذشته منحصر به قشر ثروتمند و قدرتمند جامعه بود. اما در گذشته افراد قوی و ثروتمند به ندرت از هم جدا می شدند و همانند شریل و لاری و بسیاری از مردم امروزی که به یکدیگر وفادار نیستند به زندگی با هم ادامه می دادند. از این رو افرادی که صادق هستند از هم جدا می شوند. خیانت به همسر به ندرت تنها دلیل طلاق است. احتمالاً لاری تا زمانی که شریل بخواهد کنار او خواهد ماند. حدس ما این است که حتی اگر شریل به بی‌وفایی لاری پی ببرد، باز هم تمایلی به طلاق نشان نخواهد داد. به نظر ما سؤال اصلی لاری این است که آیا راهی وجود دارد که بتوانم با همسرم بیش از پیش صمیمی و نزدیک شوم؟ لاری معترف است که آنچه تا کنون به آنها پیشنهاد کرده ایم مفید بوده است، اما پاسخی به این سؤال او نبوده است. لاری عزیز، احساس تو یکی از معماهای ازدواج است و ما پاسخ خاصی برای آن نداریم. به نظر می رسد تو می خواهی دوباره احساساتی را به دست آوری که وقتی عاشق شریل شدی تجربه کردی، یعنی زمانی که هنوز در مرحله آشنایی با هم بودید. سؤالی که تو از ما داری این است که اکنون که ما با یکدیگر به تفاهم رسیده ایم، آیا این شناخت و نزدیکی زیاد ماست که مانع دستیابی دوباره ما یا حداقل من به شور و احساسات اولیه زمان ازدواج می شود؟ من و کارلین درباره این مسئله با هم صحبت کردیم و فکر نمی کنیم تو بتوانی دوباره احساسی را که یک بار با شریل تجربه کرده ای و همکنون از زن جدیدی انتظار داری به دست آوری. فرقی نمی کند. ماشین نو، خانه نو، چوب گلف جدید را نمی توان با نمونه قدیمی آن مقایسه کرد. حتی الن هم نمی تواند با زن جدیدی که ممکن است بعداً با او آشنا شوی رقابت کند. خواسته تو غیر ممکن است. مثل این است که از مردم بخواهیم خرید نکنند یا به سفر نروند. گویی به سینما برویم و تنها به مناظر نگاه کنیم و به بازیگران جذاب و زیبای فیلم نگاه نکنیم. تو راه فراری از انحراف می‌خواهی و این موضوع را غیر مستقیم طرح می‌کنی. اگر ما نتوانیم به این سؤال تو پاسخ دهیم، گناه خیانت تو به همسرت بر گردن ما خواهد بود. همانند یک زندانی که به قاضی که او را به 10 سال زندان محکوم کرده است می‌گوید: عالی جناب، من نمی توانم 10 سال را تحمل کنم. قاضی جواب می دهد: حد اکثر تلاشت را بکن. بنابراین چگونگی سپری شدن سالهای باقی مانده زندگی مشترکت با شریل به این بستگی دارد که چقدر برای بهبود زندگی مشترکت تلاش کنی و زندگی مشترکت را بر خواسته های شخصیت ارجحیت بدهی. به اعتقاد ما تو همکنون حد اکثر تلاشت را برای بهبودی زندگیتان نمی کنی. به خودت فرصت بیشتری بده. با استفاده از پیشنهاداتی که ما در کتابمان ارائه کردیم، تو در مسیر رسیدن به هدفت قرار خواهی گرفت. اما این درمان قطعی نیست. بستگی به تو و شریل دارد که احساساتتان را با یکدیگر در میان بگذارید و ببینید آیا دوست دارید باز هم با یکدیگر بمانید و به یکدیگر نزدیکتر شوید. تو توانسته ای لذت کارت بازی با یکدیگر را دوباره زنده کنی. بسیاری از لذت‌های دیگر وجود دارد که شما می توانید کشف کنید و دوباره آن را تجربه کنید. هر قدر بیشتر تلاش کنید و بر کارهایی که می توانید با هم انجام دهید بیشتر تمرکز کنید، زندگی شیرین تری خواهید داشت و از سایر لذتهای شخصیتان کاسته خواهد شد. اگر درخواست تو از ما این است که به تو راهی نشان دهیم تا نیازت را 100% سرکوب کنی، باید بگوییم خواسته تو غیر ممکن است. اما ممکن است پیشنهادات ما در فصل بعد بتواند به تو کمک کند. به امید موفقیت، ویلیام و کارولین گلاسر. بعد از مدتی خبری از الن دریافت کردیم. برخلاف لاری و شریل، الن و یان دریافته بودند که نیازهایشان هماهنگی و همخوانی چندانی با یکدیگر ندارد. اما این واقعیت که این زوج توانسته بودند تا حد زیادی خود را با یکدیگر سازگار کنند، نشان می‌دهد که زندگی آنها نسبت به شریل و لاری از عمق بیشتری برخوردار است. اگر آنها بتوانند با استفاده از نیمرخ‌هایشان مشکلاتشان را حل کنند، زندگی مشترک بسیار مستحکمی خواهند ساخت. نامه الن را برایتان می‌خوانم. هنگامی که نوشته‌هایتان را برایم فرستادید، اولین کاری که کردم این بود که بخش مربوط به نیمرخ شدت نیازها را دوبار خواندم. فکر می کنم آنچه در نامه تان پیشنهاد نموده بودید کاملا درست است. در مورد عشق و محبت آنقدر که می ترسیدم وضعیت بد نیست. نمره شوهرم 2 است و من به خودم نمره 4 دادم. اگر نمره او 3 بود بهتر می توانستیم با یکدیگر کنار بیاییم. اما این 2 نمره اختلاف زندگی را بیش از آنچه باید برایم دشوار کرده است. هرچند خیلی دلشوره داشتم، اما باید به او می گفتم که چه فکری دارم. موضوع شما را با شوهرم در میان گذاشتم و تمام نوشته هایی را که فرستاده بودید در اختیارش قرار دادم. با دقت آنها را خواند و گفت با آنها موافق است. اما همانطور که نگران بودم، گفت چطور می توانم کسی باشم که در واقع نیستم؟ و اشک از چشمانش جاری شد. در آن عشقها من به وضوح تمام مشکلات زندگی مشترکمان را مشاهده کردم. برایم قطعی شد که او هرگز نخواهد توانست عشقی را که من خواهان آنم به من هدیه کند. آن صحنه همانند داستان دیو و دلبر بود که من در آن نقش دلبر و او نقش دیو را بازی می کرد. اما در آن داستان دلبر آموخت که دیو را همان گونه که بود دوست بدارد. و این تفاوت میان ما با آنهاست. چرا من نمیتوانم همین کار را بکنم؟ اینطور نیست که او کاملا آدم بی احساسی باشد. حتی میزان محبت او هم 1 نیست. محبت او 2 است. عشق و محبت در دل او وجود دارد. اما من فکر میکردم که این مقدار برای من کافی نیست. هنگامی که درک کردم یان از عهده خواسته های من بر نمی آید، گفتم یان، خواهش می کنم ناامید نشو، بیا نیمرخ های من را کامل کنیم و فقط به شدت نیاز محبت تمرکز نکنیم. این کار را به آسانی انجام دادیم و دریافتیم در دیگر حوزه ها نیز به اندازه‌ای که من امیدوار بودم همخوانی نداریم. نمره او 3-2-2-4-3 است و نمره های من 3-4-4-2-3 است. نیاز او به آزادی قطعاً خیلی بیشتر از من است. هنگامی که نیمرخ او را با نیمرخ من مقایسه کردیم، متوجه شدیم اختلاف در نیاز به آزادی نقش بسیار مهمی دارد. بحث درباره این اعداد که به آسانی با یکدیگر قابل مقایسه بودند، به ما کمک کرد وضعیت خود را بهتر از گذشته درک کنیم. نیاز به قدرت در من بیش از او بود و طبیعی است که برای دریافت خواسته هایم من سعی می کنم به او فشار بیاورم. همانطور که شما اشاره کرده بودید، افرادی که نیاز به قدرت بالایی دارند، تلاش می کنند اطرافیان خود را تغییر دهند. او هرگز سعی نمی کند مرا به انجام کاری وادار کند. افرادی مثل یان که نیاز به قدرت آنها پایین است، علاقه چندانی به وادار کردن دیگران به انجام کاری ندارند و هنگامی که از طرف دیگران تحت فشار قرار می گیرند، در مقابل او نمی جنگند و هیچ عکس العملی نشان نمی دهند. همچنین او گمان کرد که من با تلاش برای کسب محبت بیشتر قصد دارم او را تحت کنترل خود درآورم و بخشی از آزادی محبوبش را از او بگیرم. با مقایسه نیم رخهای من مشخص شد که به خاطر نیاز بالای من به قدرت، گویی قصد محدود کردن آزادی او را داشتم. متوجه اتفاقی که در حال وقوع بود شدم و بلا فاصله به او گفتم قصد ندارم چیزی را از او دریغ کنم. می تواند هر قدر بخواهد آزاد باشد. شدت نیاز به آزادی در او 5 نیست. 4 است. مسئله بغرنجی نیست. فکر می کنم کسانی که نیاز به آزادیشان 5 است، عاشق آزادی‌اند و حتی اگر کسی بخواهد آزادیشان را محدود کند، دیوانه خواهند شد. اما یان اینطور نیست. یان نگران بود که شاید من از اینکه او به جای من بچه‌ها را به بازی بیسبال می‌برد ناراحتم، اما من اصلا ناراحت نمی‌شوم. فکر کنم اگر یان مجبور نباشد از آزادیش دفاع کند، قطعاً به من نزدیکتر خواهد شد و به نظر می‌رسد این راه جواب می‌دهد. منظورم از نزدیکی در آغوش گرفتن و بوسیدن نیست، بلکه منظور من نزدیکی بسیار زیادتر از گذشته است. باید به شما بگویم تهیه این نیمرخ‌ها همه چیز را مثل روز روشن می‌کند. همچنین نکته دیگری که باید بگویم این است که نیاز به عشق و محبت من همچنان بیش از حدی است که یان می‌تواند به من بدهد. یان بعد از بررسی نیمرخ‌های من گفت می تواند به من محبت کند و گفت می تواند نیاز مرا به محبت بیشتر درک کند و هرگز من را به خاطر این خواسته سرزنش نمی کند. همانطور که من او را به خاطر نیاز به آزادی بیشترش سرزنش نمی کنم. ما صادقانه درباره نیاز او به آزادی و نیاز من به محبت که هر دو بالاتر از سطح متوسط است گفتگو کردیم. به اعتقاد او تفاوت بسیاری میان آزادی و محبت وجود دارد. تنها کاری که من باید برای آزادی او انجام دهم این است که او را تنها بگذارم. اما اگر او بخواهد با محبت تر باشد، باید فعال تر برخورد کند. باید کارهایی را انجام دهد که در واقع حس و گرایشی برای انجام آنها ندارد. من نیز این نکته را به خوبی درک کردم و به او گفتم خیالش راحت باشد و در این باره با من بیشتر صحبت کند. یان گفت هرچند به ندرت حرف نیشدار یا گله‌ای از من شنیده است، اما همیشه عدم رضایت مرا از بی‌تفاوتی او نسبت به محبت نوعی انتقاد برداشت می‌کند و انتقاد کنترل بیرونی محسوب می‌شود. اینطور نیست آقای دکتر؟ و همین مسئله او را از هر گونه تلاش برای ابراز عشق و محبت به من باز می‌داشته است. یان نگران این است که کار اشتباهی انجام دهد که به انتقادات بیشتری از جانب من منجر شود. این مسئله به من نشان داد که تا چه حد انتقاد می تواند اثر مخرب داشته باشد. تا زمانی که احساس او این بود که نمی تواند به من آنطور که دوست دارم محبت کند، نارضایتمندی غیر مستقیم مرا به انتقاد از خودش تعبیر می کرد. یان نه تنها از من دلگیر شده بود، بلکه از من فاصله گرفته بود. فکر می کرد من می خواهم آزادی او را محدود کنم. اما حالا دیگر همه چیز مشخص شده است. او پذیرفته است که من به محبت بیشتری نیاز دارم. من نیز هر گونه تلاش او را برای ایجاد صمیمیت و نزدیکی بیشتر تحسین می کنم و توقع بیشتری ندارم. هرچه بیشتر به نتیجه مطلوب دست می‌یابیم، بیشتر می‌پذیریم که به رغم تفاوت شخصیتی، این اختلاف در سطحی نیست که به ناسازگاری کامل بین ما منجر شود و روز به روز به هم نزدیکتر می‌شویم. در گذشته هم اگر بر اختلاف بین نیاز به محبتمان بیش از حد پافشاری نمی‌کردیم و به جای آن کل نیمرخ‌هایمان را در نظر می‌گرفتیم، سوء تفاهمات کمتری پیش می‌آمد. نزدیک شدن فرایندی کند ولی پیوسته است و با گذشت زمان احساس ما در مورد ازدواجمان بهتر و بهتر می‌شود. به نظر ما لزومی ندارد که یک زوج در تمامی نیازها با هم همخوانی داشته باشند تا بتوانند ازدواج موفقی را تجربه کنند. فقط باید بخواهند با یکدیگر درباره نقاط ناسازگارشان صحبت کنند بدون آنکه یکدیگر را تحقیر کنند و هر یک کمی صبر و تحمل به خرج دهد. اگر حوزه ناهمخوان و ناهماهنگ با یکدیگر را بپذیرند و تلاش کنند نیازهای طرف مقابل را خوب درک کنند، بیشتر اختلافها حل خواهد شد. با بهترین آرزوها، الن و یان.